أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم در روزهای گذشته که اون چه که ما به عنوان قضاء حج ذکر میکنیم و بحث میکنیم عبارت است از اتیان مناسک حج و افعال حج به وسیله غیر، و بیشتر از این دخیل نیست در تحقق قضا و در اسقاط ذمه شخص مکلف. این مفصل گذشت. و اون چی که از سیدنا الاستاد رضوان الله علیه عنوان شده بود که این مقدمه یعنی طی مسیر داخل هست در این عنوان واجب، عرض کردیم تمام نیست. و اون چه که ایشان استدلال کرده بودن جواب دادیم. به اینجا رسید طائفه رابعه، روایت علی ابن محزیار کتبت الی ان مولاک علی ابن محزیار اوصا ان يحج عن من زيعت سير ربعها لك في كل سنه حجتا الى 20 دينارا و انه قد انقطع طريق البصره فتضاعف المعون على الناس فلك سيكتفون ب 20 دينارا و كذلك اوصى عده من مواليك في حججهم فکتب اله یجعل ثلاث حججن حجتین انشاء الله. ایشون استدلال فرموده بودن که شخص سفارش کرده یا وصیت کرده، پولی گذاشته هر سالی حجی از طرف او به جا بیارد، چون راه بصره بسته شده از اهواز، رفتن از این مسیر از بلد که اهواز باشه گران تمام میشه، دیگه با 20 دینار قابل رفتن به حج نیست. اینجا چه کنیم؟ خب قاعدتا اگر اینجا اتیان مناسک حج کافی بود، یعنی از احرام تا عرضم به حضورتون که طواف نسا آخرش باشه، هرچه باشه این مجموعه مناسک، امام باید بفرماید الان که از بلد اهواز نمیشه حج به جا آورد، این حج رو از میقات به جا بیارن. امام این رو نفرمیده، بلکه امام میفرماید اینجا سنوات رو کم کنن، به جای اینکه 3 سال هر سال حج به جا بیارن، در 3 سال 2 تا حج به جا بیارن، یعنی 1 سال رو تعطیل کنن، اون 2 تا سال دیگه حج به جا بیارن. این مورد استدلال ایشون واقع شده در این روایت. خب اینجا این اشکال هست، امام چرا نفرمودن حج میقاتی در اینجا کفایت میکنه؟ این مسئله است در این روایت. جواب در اینجا این است که ما در وصیت هم میایم میگیم که اگر مورد نظر شخص موصی حج از بلد باشه، از باب عمل به وصیت واجب میشه آوردن حج از بلد. منتها اینجا یک خصوصیت داره روایت، اون کسی که پولی گذاشته برای اینکه هر سال از طرفش حج به جا بیارن، این که حج واجب نیست، حج مستحبه دیگه، یه حج مستحبه. بحث اسقاط ذمه هم در اینجا دیگه مطرح نیست، چون ذمه مشغولی وجود نداره، بلکه این میخواسته ثواب ببره هر سال از طرفش حج به جا بیارن. منتها 2 تا مسئله رو اینجا بهش توجه کنیم. یکی این است که کلن مورد نظر مردم و متعارف عند الناس در حج، حج بلدی است. این رو در مورد روایات هم گفتیم، حج بلدی است. حج میقاتی، من المیقات، در وصیت و امثال اینها متعارف زیاد نبوده، اولا مثل امروز نبوده که یه عده در میقات اصلا منتظر اونجا نشستن که حج بگیرن برن انجام بدن، این نبوده. مضافاً به این که اونجا محیط سنی نشین بوده، اینا همه شیعه هستن، نمیرن حجشون رو بدن یه آدم سنی اونجا انجام بده ندیده و نشناخته، ولذا بلد از این بابه که این آدم رو میشناسن، اعتماد دارن، شیعه است، مسئله بلده، تو بیا برو این حج رو انجام بده. این یک مطلب. ولذا وقتی سفارش میکنن در اونجا، ما در قالب این روایت باید ببینیم آیا اینجا ممکن بوده برای افراد که این حج رو از میقات قرار بدن هر سال و این افرادش بوده. این یک مسئله. مسئله دوم که مهمتر از مسئله اوله این است که این افراد که پولی گذاشتن هر سال حج به جا بیارن، غرض این بوده که از این همشهریای خودشون از جمعیت شیعه اینها موفق به انجام حج بشن. اینا ولشون کنیم، خودشون هیچ وقت درآمد و امکان برای اینکه حج به جا بیارن نداشتن. اونم کسی مثل علی ابن محزیار در اینجا که میبینیم یه شخصیت به اصطلاح بزرگیه. اینها با توجه به سفارش امام که در وقت حج جمعیت شیعه در ایام حج حضور داشته باشه در مکه، این محل نظرشون بوده. خود ائمه طاهرین، امام صادق رو ببینید، امام مجتبی رو ببینید، نوع ائمه سعی میکردن خودشون در مراسم حج حضور داشته باشن و حتی روایاتی داریم که به شیعیان سفارش میکنن که اونجا برید به حج حضور داشته باشید، خالی نگذارید اونجا رو. ولذا اینا میخواستن از خود شیعه ها به عنوان حج، حالا که پولی هست خدا امکاناتی داده، پولی گذاشتن از این شیعه ها از بلد خودشون اینا را بیفتن حج برن. این قصه ای نبوده با حج میقاتی تموم بشه، ذمه مشغولی نیست که فقط با انجام مناسک این حل بشه، غرض چیز دیگری بوده. ولذا در این روایت نمیشه این روایت رو فقط با این دید که ما اسقاط ذمه میخواد بشه از حج مناسک رو به جا بیاریم، از احرام تا اونجا از میقات هم کفایت میکنه، امام میفرمود اونجا از میقات یک کسی انجام بده، بحث اشتغال ذمه ای نیست، حج مستحبیه. این پولی رو گذاشته در اینجا، پولی هم که گذاشته، این که در بچه اول گفتم منظور نظر سفارش کننده حج بلدی بوده، چون اون زیعه و پولی که قرار داده از اول میرسیده برای حج از اهواز تا اونجا، حج میقاتی خیلی کمتر از این بوده، پولی که گذاشته برای حج بلدی گذاشته بوده، این مورد نظرش بوده. این یک. دوم این که این نمیخواسته هر کسی از میقات را افتاد اونجا حج بره به اصطلاح بهش چیز کنن که بیا این حج مناسک رو انجام بده، میخواستن از این منطقه شیعه نشین، از این جمعیت شیعه معتقد اینجا کسانی را بیفتن برن اونجا در مراسم حج حضور داشته باشن بین مردم، این موضوعیت داشته. ولذا روایات دیگر رو که ببینیم وقت نیست، و الا روایات زیادی با داریم در این جهت که ائمه سفارش میکردن که تا میتونید در ایام حج حضور داشته باشید در مکه، چون جمعیت غالب جمعیت سنی بوده، شما که باشید اعمالی که انجام میدید، برخوردی که دارید، مخصوصا مسلمون ها از بلاد دوردست میان، میشه باشون ارتباط گرفت، میشه باشون تعامل داشت، این مورد عنایت ائمه بوده. ولذا در این روایت این جهت مطرحه، این که امام نمیفرماین حج میقاتی، میفرماین حفظ کنید حج بلدی رو، همین شیعه ها از اهواز برن، پول نمیرسه، به جای این که در سه سال سه تا حج برن دو تا حج برن، اما این قصه تعطیل نشه. این نسبت به این روایات. بنابراین با غمز این از سند، ولو سند از نظر ما عرض کردیم قابل تصحیحه، مشکل نداره، اما دلالت و مضمون روایت این هست. اما نسبت به استدلالی که ایشون در صحیحه برید دارن، برید اجلی، اونجا که امام می فرماید و این کان ما توهب سروره، قبل ان یحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه فی حجت الاسلام. خب اینجا جدای از اشکالات دلالی که بر خود روایت داریم که قبلا گفتیم این روایت رو باید حکم بکنیم به اجمالش، به حساب اینکه اینجا قبل از اینکه محرم بشه این مرده، حالا که مرده قبل از احرامش سروره هم بوده، در سنه استطاعت را افتاده رفته، این اصلا مستطیع نیست، استطاعتی نیست که حج واجب باشه که جمل و ذات و نفقش رو ما خرج کنیم براش حج به جا بیاریم، ولی زمان نمی فهمیم. اینو عرض کردم جدای از این نکته ای که ایشون مورد عنایت قرار دادن مسئله جمله، جعل جمله و ذاته و راحلته و نفقته، که اینجا ایشون بفرماین این جمل دلالت بر این میکنه از همون جایی که در تاریخ مرده از همون جا این مرد یکی دیگه همون جمل رو سوار بشه بره برسه، و این جمل از میقات که به درد میخوره، جمل از اون نقطه‌ای که این مرده و سفارش کرده مفیده. خب این مطلب هم تمام نیست. چرا؟ برای اینکه جمل توجه داشته باشیم حتی اگر از میقات باشه، میقات همش تنعیم که نیست، میقات جوفه هم هست، میقات مسجد شجره هم هست. از مسجد شجره تا مکه چقدر راهه؟ حدود 400 کیلومتره. بله 400 خورده کیلومتره. خب اینم جمل میخواد، از میقات هم جمل میخواد، حتی از جحبه حدود 178 کیلومتره، از اونجا هم جمل میخواد. اینجا جمل دلالتی ندارد که ما از قبل از میقات واجب است، از حین از اون نقطه‌ای که این فوت شده و سفارش کرده که بعد بیاییم بگیم در بلد هم از بلد باشه. نه، این جمل به کار میاد برای انجام حج این اگر واجب باشه، غمزه این از اون اشکال بکنیم، اگر واجب باشه از خود میقات هم به کار میاد، از خود میقات اکثر مواقیت فاصله داره، مضافاً به این که حالا آمد حج به جا آورد، این فاصله رفتن به عرفات و آمدن نمیدونم به منا و امثال اینها، خب اینم هست الان وسیله ماشین شده، سابقاً این رو از جمل استفاده می کردن، بنابراین استفاده از جمل در فاصله بعید از میقات نیست، از خود میقات هم در اینجا جمل فایده داره. مضافاً به این که در این روایت که با سندش هم گفتیم از نظر ما سندش تمامه و مشکل نداره، در این روایت جعل جمله و نفقته و زاده، یعنی این مجموعه رو چقدر میارزه؟ اصل نظر اینه، جمل چقدر میارزه؟ زاد و راحله چقدر میارزه؟ این پولی میشه؟ این هزینه بشه برای حجش. اینجا بحث از میقات و غیر میقات نداره، ولذا خب این جمل رو سوار شد، وقتی که سوار شد حجم به جا آورد، آخرش باید بفروشه دیگه، ارزشه. خود امام میفرمایند این صرف حجش بشه وقتی اضافه آمد، اگر دینی نداره به برسه برگرده، ممکنه عین جمل باشه، ممکنه پول جمل باشه. بنابراین این روایت هم بر مدعای ایشون نمیتونه دلالت کنه، مضافاً به این که همون جور که عرض کردیم اینجا اشکالات دیگری در دلالت روایت داشتیم، تنافی بین صدر و ذیل روایت بود مفصل گفتیم، و همین مورد استدلال که امام میفرمایند در اینجا جعل جمله و زاده و نفقته فی حجت الاسلام، اصلا خود اینجا جاییست که حجت الاسلام برای این آدم واجب نیست، واجب نشده، قبل از احرام مرده، اگر میموند و درک میکرد محرم میشد، اون فراز اول روایته که این حجش قبول، همین که احرام بسته و مرده این حجش قبول، اما این هنوز محرم نشده، اونم در سنه استطاعت سروره، این آدم عرضم به حضورتون که حج برش واجب نیست. اینا مشکلاتیست که ما در روایت داشتیم. بنابراین این که مرحوم ابن ادریس اون عنوان تواتر روایات بر این که باید حج منن بلد باشه اول کلامه و مشکل داره. اینجا این تواتری روایات نداره. این مجموعه روایاتی هم که ایشون عنوان فرمودن دلالتش بر مدعای ایشان تمام نمیشه. این نسبت به این جهت ما الان وارد شدیم که در باب قضا ادله قضا بیشتر از این اقتضا ندارد، نه تنها در حج، در همه اعمال، که من اون عملی را که خود مکلف نتوانست انجام بده و انجام نداده اون عمل رو من انجام بدم، این نائب انجام بده، یا با تبرع یا با استیجار. عملی هم که باید انجام بده نفس المناسک مقدمه دخیل نیست. بله، همون جور که برای خود مکلف وقتی زنده بود مقدماتی داشت، طی مسیر میخواست، نایب هم وقتی میخواد انجام بده برای اونم مقدماتی داره به فراخور حال خودش، خب اونم پولش رو میگیره، اون دورتره نزدیکتره هرچی باشه پولش رو میگیره. اینا مقدمات وجودیست که هر واجبی داره. اینجا عرض کردم من میخوام نماز بخونم، من اگر جنوب بودم نیاز به غسل دارم، این غسل مقدمه میشه برای اون تحصیل طهارتی که مبیح دخول در صلات هست، درست شد؟ حالا اگر این نماز از من قضا شد، اون کسی که نایب هست اونم باید غسل بکنه چون این مقدمه رو من داشتم؟ نه، اونم اگر جنوب هست خودش غسل میکنه، ولو خود صاحب عرضم بزرگتون که نماز جنوب نبوده، او باید، ما طهارتی میخوایم که مبیح دخول در صلات باشه، این طهارت هم برای این واجبه هم برای او. ولذا ادله قضا بیشتر از نفس اعمال دلالت نمیکنه و این معنا رو ما به طور عام گفتیم، چه قضا از میت باشه چه قضا از حی باشه. بله در مورد قضا حی یک روایت هم داریم، اما بنا و اساس حرف ما روی قاعده است. در قضا از حی هم این آدم عمل رو، حج رو نتونسته به جا بیاره، تا مریض شده، پیرمرد شده، دیگه هم خوب شدنی نیست، به یه نفر بگه حج منو به جا بیار، اینجا همینجوره. چیزی که ازش قضا شده و رفته عبارت هست از این مناسک. اگر کسی آمد به جاش این مناسک رو به جا آورد، چه در مقام تبرع چه برای استیجار، این رفیقش مرده، اینم به اصطلاح کاسبی داشت، اونجا رسید به میقات، یادش افتاد این رفیقش که مرده بود حج به جا نیورده، زنگ میزنه به زن و بچهش میگه من اینجا میقاتم، من پول میدید من از اینجا حج براش به جا بیارم؟ اونام گفتن بله. این حج شکی نیست که کفایت میکنه، مناسک رو به جا آورده. یا نه، آدم خوبی متبرعه، دید رفیقش حج به جا نیورده، اینجا این از باب تجارت رفته بود مدینه، گفت ما که الان اینجا هستیم فصل حج هست، این رفیقمون حق به گردن ما داره، تبرعاً بیاییم براش حج به جا بیاریم. آیا کسی فتوا میده که این حجی که این به جا آورده تمام نیست؟ این نیست. بنابراین در مقام قضا چه از حی چه از میت، اتیان به نفس مناسک از احرام در میقات تا آخر اعمال کفایت میکنه. ولذا ما هم مثل مرحوم آقای خویی روایتی که در مورد قضاء از حی وارد شده این رو مؤکد میدانیم، نه دلیل، مؤید میدانیم، مقتضای قاعده اینه. این روایت هم تأکید میکنه این مقتضای قاعده رو. صحیحه حریث ابن عبدالله سجستانی بود، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اعطا حجه یحج بها عن من الکوفه فحج عنه من البصره، قال لا بأس به اذا قضا جمیع المناسک. امام فرمودن اگر جمیع مناسک رو انجام داده کفایت میکنه، که این ظهور روایت رو در قضا از حی گرفتن و اینجا جواب امام هم ظهور داره در کفایت حج میقاتی. این طبق قاعده است، این مؤید قاعده میشه. هذا تمام الکلام در باب قضا. پس ما یک بحث قضاء حج رو داریم، یک بحث الوصیت بالحج داریم. اما بحث دوم که وصیت حج باشه، مورد بحث صاحب عروه و مسئله صاحب عروه اینجاست، وصیت به حج. در وصیت به حج ما دو چیز داریم، دو عامل داریم در اینجا. یک عامل خود قضاء حج چیست که از دست رفته و فوت شده، یک. دو حیثیت وصیتی که یک کسی وصیت کرده و ما ملزم هستیم بر طبق وصیت او عمل بکنیم، مهما امکن. دو تا حیثیت اینجا پیدا میکنیم، هم حیثیت قضا هم حیثیت وصیت. در حیثیت قضا تمام حرفایی که در اون جهت اولا گفتیم که خود نفس اتیان به مناسک حج کفایت میکنه از جهت قضا، اون سر جاشه. اما وقتی وصیت ضمیمه شد، وصیت عبارت از این است که شخص سفارش میکنه، مورد وصیت هم ثلث امواله، بیشتر نه، بیشتر مورد اختیارش نیست، یعنی وصیت کنه به نصف اموالش فایده نداره، بیشتر از ثلث نافذ نیست، بقیه مال ارزم بزرگتون که بر اساس. این در حد ثلثه. وصیت کرده حج برام به جا بیارید، وصیت کرده حج از بلد انجام بدید، مثل این میمانه که وصیت کرده باشه مدرسه بسازید، اما این مدرسه دو طبقه باشه حجراتش مثلا، این مورد نظرشه. ما ملزم هستیم دقیقاً طبق اون وصیت و نظر اون شخص عمل کنیم. چرا؟ برای اینکه میت نسبت به مورد وصیت و مالی که برای وصیت قرار داده مالک میمانه، یعنی مرگ موجب انقطاع ملکیت میشه الا در مورد وصیت. علاقه میت به این مال در ثلث باقی میمانه، همون جور که جایز نیست تصرف در اموال مردم بدون اذنشون، اینجا هم همین جور میشه. ما تصرف در این مال که میکنیم باید دقیقاً طبق خواسته این شخص باشه. اگر میگه مسجد، مسجد، اگر میگه مدرسه، مدرسه، اگر میگه این تعداد نماز و روزه، دقیقاً ما باید عمل بکنیم، اجتهاد نمیتونیم درش بکنیم. وصیت این خصوصیت رو داره. حالا در مسئله ما، بله، عرض کردن ما در بحث قبل شما نداشتید دیگه، درست؟ بله، ما قسمت اول که بحث کردیم اینجا مختارمون رو ما داریم میگیم دیگه، و تحقیق دو تا بخش ما کردیم، یکی مسئله قضاء اجازه فرم یکی مسئله قضاء الحج، یکی مسئله وصیت. در قضاء حج مفصل عرض کردیم که مقتضای ادله قضا این است که اتیان به فعل فائت بشه، اتیان به فعل فائت. روایتی هم در اینجا نداریم در خصوص قضاء حج، هرچی روایت داریم در باب وصیت. یک روایت در قضاء از حی داشتیم که الان خوندیم، فقط در خود مطلق قضاء حج از میت روایتی نداریم. قواعد ادله قضاء اقض مافات کمافات، اینجا مافات هم که میگن مقدمات دخیل نیست، مفصل گفتیم مقدمه جزء واجب نیست، مافات من الواجب، اقض مافات من الواجب کمافات، نفس واجبه. وقتی نفس واجب شد مقدمات طی مسیر مقدمات دیگر دخیل نیست، ولذا اگر در اینجا این نایب قدرت داشته باشه در یک لحظه خودش رو در میقات قرار بده و اونجا حج به جا بیاره کفایت میکنه. این در بحث قضاست. این هیچ حرفی دارید؟ یو حج و انا همه وصیت مولایی، یک دونه روایت شما بیارید مورد وصیت نباشه. نه نبوده چند روز شما، ما مفصل عرض کردیم. حالا ببینید، ما یو حج و ان، همین که شما میفرمایید یو حج و ان، یو حج و ان یعنی چی؟ یعنی فعل حج، فعل واجب حج رو از طرفش انجام بده.
مطلقه،
مطلق یعنی فعل حج، یعنی مقدمم داخله، از بلدم داخله، واجبه که داخل باشه. نه شوخی نکنید. بله بفرمایید شما.
برای ورود
به بحث وصیت لازم نیست وصیت شرعی و وصیت عرفی. حالا ما وصیت صحیح میگیریم. نه اجازه بفرمایید وصیت صحیح. اجازه. حالا اجازه فرمایید. حالا اجازه فرمایید ما اصل وصیت صحیح رو درست بکنیم. مسئله خیلی راحت نیست. حالا دعوا اینجا داریم. اون مسئله که آقا میفرمایند، این مسئله که عرض کردیم تقریبا مورد اتفاقه، یعنی هیچ کس در باب قضا غیر از این حرف نداره. ولذا ما کلام سیدون الاستاد رو مطرح کردیم که ایشون اصرار داشتن که اصلا مقدمه داخل در واجبه. استدلالای ایشون هم گفتیم و گذشت. این بحث گذشت. حالا ما در وصیتی اینجا عنایت بفرمایید. در وصیت ما گیرمون در بحث قضاء حج از میت نیست، گیر ما در وصیته. یعنی ما میت این که عمل حجی که خودش انجام نداده ما ذمه‌ش رو ساقط کنیم، خود اتیان به مناسک کفایت میکنه. حتی در باب وصیت هم، حالا میایم میگیم در باب وصیت، وصیت کرده از بلد، من وصی تخلف کردم، رفتم از میقات گرفتم، اونجا میگن گناه کردی، عمل به وصیت نکردی، اما حجی که انجام شده ذمه او ساقط شده. این رو میگیم فتوای هم است، حج او ساقط شده. ما در وصیت وجوب عمل داریم علی طبق نظر الموصی. ولی صادر در اینجا اگر وصیت کرد و تصریح کرد که حج من باید از بلد باشه، ما باید بر طبق نظر اون آقای موسی عمل بکنیم، حج از بلد براش بگیریم، نه از باب اقتضاء ادله قضا. اینو تکرار میکنم، از باب اقتضاء ادله وصیت. اگر تصریح کرد، اگر تصریح نکرده اما از وصیتش ظهوری داره، قرائنی در هست که مرادش حج از بلد بوده. مثل چی؟ مثل اون مقدار پولی که تعیین میکنه، این 10 برابر پولیست که حج میقاتی باشه، این از بلده، خب این قرینه میشه. مثل این که اون معنایی که ما گفتیم متعارف بین ناس، یعنی یک ارتکاز نوعی در بین مردم باشه که حجی که میگن حج بلدیست نه حج میقاتی، این ارتکاز باشه در مثل معاملات. در معاملات هم ولو در نیت من نباشه، اما ارتکاز بر سر یک عرفیتی هست، بر سر یک به اصطلاح امر متیقنی هست در قصه، معامله به اون سمت سوق پیدا میکنه. اینجا هم همینجور، اگر ما از قول موسی یا به صراحه یا به ظهور ولو به معونت القرائن فهمیدیم در اینجا که مرادش از حجی که میخواد حج بلدیه، اینجا یجب و علینا که حج بلدی براش به جا بیاریم، نه از باب اقتضاء ادله قضا، از باب اقتضاء ادله وصیت. اما اگر در اینجا این ظهور در کلام موسی وجود نداشت، در کلام موسی نبود، ظهوری نبود، صراحت نبود، ظهوری هم نبود، همین گفت حج برام به جا بیارید، به فرمایش آقا یحجعن، حج برام به جا بیارید، اگر در اینجا میگه یحجعن، اینجا کفا المیقاتی، اینجا میقاتی کفایت میکنه. بلکه گاهی از اوقات حج بلدی به جا آوردن مشروع نیست. کجا؟ جایی که این پولی که گذاشته، سلسی که گذاشته به اندازه حج میقاتیه. ما اگر از باب این که هزینه ی حج از اصل ماله بیان بیشتر از سلس خرج کنیم، این بلد صغار هم داره، خود مرحوم صاحب عربه میفرماید اصلا مشروع نیست، این رو هم ما داریم. حالا بعضی ها آمدن حتی در صورتی که عمل اگر وصیت کرده باشه به حج بلدی و سلس کفایت نکنه، اینجا هم این حرفو حالا میگیم، اینجا هم این حرفو داریم، مشکل داریم. وصیت نفوذ ادله وصیت در مقدار سلسه، اما اگر بیشتر از سرد شد، ادله وصیت که اینجا دیگه کاری نمیکنه، ادله قضاست که میخواد کار بکنه، ادله قضا هم که بیشتر از حج میقاتی رو نمیگیره. اینجا نقطه ایست که مرحوم صاحب عروه مسئلش رو روی این بساط بنا کرده. ما میبینیم که حالا نه فقط صاحب عروه، دیگران هم همین جوری میفرمایند، همین نقطه ای که عرض کردم که اخراج باقی از غیر سرز اگر برسه صغار داشته باشه تمام نیست. مرحوم صاحب عروه ایشون میفرمایند که لکن در همین جا، لکن لا یحسب الزائد عن اجرت المیقاتیه علی الصغار من البرسه. حالا از کبارم حساب میشه، صغار رو حساب نکنن در اینجا. اینجا هیچ کس هم حاشیه نداره، این حرف فرمایش مرحوم صاحب عروه رو همه قبول کردن. با صاحب عروه داره ولو اوسا بل استیجار من البلد وجبه و یحسب الزائد عن اجرت المیقاتیه من الثلث. یعنی در اینجا اگر وصیت کرده استیجار از بلد باشه، بین حج میقاتی و حج بلدی هم تفاوته، تفاوت هم ممکنه فاحش باشه، ما حق نداریم این تفاوت رو بیایم از اصل مال برداریم. اگر سلس میرسه به این مقدار، حج بلدی براش به جا بیاریم، اگر سلس نمیرسه همون حج میقاتی کفایت بکنیم. بله اینجا صحبت بفرمایید دیگه، همین نقطه
مالیت خیلی دیگر دیگه، یعنی پولش. بعد در یک مورد ولی میشه خارج شد که حتما باید بلدی باشه،
چون فهمه
به استطاعت
میزنه
اون زمانی که
میخواییم
کشف کنیم که آیا حج
به گردن حج یا نه. اونجا اصل، اجازه فرمایید، اینجا راحتید شما، اصل عدم استطاعته، اصل عدم وجوب حجه. اگر شک کردید در جایی، اصل عدم وجوب حجه. ما ببینید، ما در حج مستقر داریم صحبت میکنیم، مورد وصیت، شک دارید عدم وجوب حجه، این که جایه چی؟ این حد فرمایید اینجا ولو اوسا بل استیجار من البلد، این مهمه، اینو این حد فرمایید، وجبه و یحسب الزائد عن اجرت المیقاتیه من الثلث. یعنی اگر کم بیاد شما حق ندارید از اصل مال بردارید، از ثلث باید باشه. و مرحوم صاحب مدارک، مرحوم صاحب جواهر به این معنا تصریح می‌فرمایند که این زائد اینجا می‌فرمایند لیس الا به مقتضى العمل بالوصیه التي لا یجب اخراجها الا من الثلث. این که ما تفکیک کردیم، این رو در این مسئله اونایی که اهل نظر هستن توجه بفرمایید، اقتضاء ادله قضا رو داریم، اقتضاء ادله وصیت، اقتضاء ادله قضا فقط حج میقاتی است، اقتضاء ادله وصیت حج بلدی است، منتها این وصیت در ثلث ماله. اگر مخارج بلدی بیشتر از ثلث مال میشه، دیگه دلیل وصیت اقتضایی نداره، وقتی اقتضا نداشت اکتفا به حج میقاتی میشه. این مورد عنایت باشه. و خود صاحب عروه هم در اینجا میفرمایند و ان لم یعین شیئا، اگر در اینجا تعیین نکرد بلدی یا میقاتی، کفت المیقاتیه الا اذا کان هناک انصراف الى البلدیه او کانت قرینه على ارادتها کما اذا عین مقدارا یناسب البلدیه. این مقتضای قاعده است، اینی که عرض کرده این مقتضای قاعده است. پس اینجا حالا مقتضای روایات رو وارد میشیم، بعد مقتضای قاعده اینجا این شد، اقتضاء ادله قضا حج میقاتی است، اقتضاء ادله وصیت عمل کردن به نظر موسی است. اگر در اینجا این موسی تصریح کرد حج بلدی، پول هم میرسه از ثلث، حج بلدی براش انجام میدی. اگر تصریح نداره، ظاهر هست پول میرسه، بازم حج بلدی انجام میدیم. و الا اونجا هم اکتفا میکنیم به حج میقاتی. این مقتضای قاعده است. حالا این مقتضای قاعده رو در نظر بگیرید، اما به حسب روایاتی که وارد شده است در مقام وقت گذشت، انشاءالله فردا رو فرمایید.